بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران و از خدای متعال صحت و سلامت همه عزیزان رو مسئلت دارم. بحث ما به شکل کلی در اعجاز قرآن بود، وجوه اعجاز قرآن کریم، و به نحو خاص در خصوص عدم اختلاف در قرآن کریم داشتیم صحبت می‌کردیم، و تحت این عنوان که یکی از وجوه اعجاز این است که در قرآن کریم تعارض و تناقضی راه نداره. عرض شد که بنابر آیه شریفه سوره نساء، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این که قرآن در طول 23 سال نازل شد و از ابتدا تا انتهای قرآن یک مورد اختلاف و تناقض هم وجود نداره، نشون میده که این کلام کلام بشری نیست و کلام الهی است. چون هیچ کلام بشری نیست مگر اینکه خالی از نوعی اختلاف و تفاوت باشه. بحث به اینجا رسید که در این سالهای اخیر شبهه‌ای مطرح است تحت این عنوان که نه آقا، کی گفته در قرآن کریم تناقض و اختلاف نداریم؟ نعوذ بالله، الا ماشاءالله موارد متعدد داریم که در یه جای قرآن یه چیزی گفته، در جای دیگر چیز دیگر گفته، و همین نشون میده که خود قرآن گفت اگر اختلاف پیدا بشه این از جانب خدا نیست. پس معلوم میشه که این حرفا حرفای خدا نیست و حرفای بشره. داشتیم این شبهات رو بررسی میکردیم، یکی دو نمونش رو در جلسه قبل خدمت عزیزان بررسی کردیم، بحث اینکه مالک موت بالاخره چه کسی هست، بحث اینکه روزها و سالهای قیامت مقدارشون چه اندازه است. جلسات قبل اینها رو صحبت کردیم. این جلسه به حول الهی دو شبهه دیگه از این شبهات رو اگر بتونیم بررسی بکنیم خیلی خوبه. یکی از شبهاتی که این گروه بهش استناد میکنن و به زعم خودشون میخوان تناقض‌های قرآن رو پیدا بکنند، در خصوص وضعیت غیر مسلمین در اون دنیا است. درباره اینکه بالاخره پیروان سایر ادیان آیا بهشتیان یا جهنمیان، اینها میخوام بگن که خود قرآن دو جور حرف زده. در سوره مبارکه بقره آیه 62 اگر ملاحظه بفرمایید، بله، میفرماید که اینها جاشون تو اون دنیا خیلی خوبه و اساسا ناراحتی نباید داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرون اندرب فلهم اجرهم اندرب بهم ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینا همه بهشتی هم. در کجا این رو گفت؟ در سوره مبارکه بقره آیه 62 گفت که پیروان سایر ادیان، الذین هادو و نصارا و صابئین، اینا همه نزد خداوند هستند. اما در سوره آل عمران عرض به محضر شما آیه 85، خلاف این سخن گفت و گفت و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. هر کسی غیر از اسلام رو اتخاذ بکنه، این اولا قبول نیست این دینش، ثانیا در روز قیامت هم دچار خسارت میشه. دچار خسارت شدنم چیزی به غیر از این معنا نیست که جایگاهی در بهشت نخواهد داشت و این جزء بهشتیان نیست و جزء جهنمیان. میگم ببینید در این کتاب که تحت عنوان تناقضات قرآن یا عناوین دیگر پخش شده و منتشر شده، ببینید در یه سوره میگه که پیروان سایر ادیان بهشتی هستند، در یک سوره میگه بهشتی نیستند. و این دو جور داره حرف میزنه اینجا قرآن کریم، و این معلوم میشه که این قرآن نعوذ بالله کلام الهی نیست. اینم یکی از شبهاتی است که عرض کنم خدمت شما درباره قرآن کریم مطرح کرد. اما پاسخی که به این شبهه میشه داد که پاسخ واضحی هم هست و ما سعی کردیم در جلسه قبل متد رو تقریبا به دوستان بدیم که در این آیاتی که ادعا میشه تناقض وجود داره، باید موضوع آیات رو انسان دقت بکنه. این آیه درباره چی میخواد صحبت بکنه؟ اون آیه در مورد چی میخواد صحبت بکنه؟ حکمی که در هر کدوم از این موضوعات هست، حکمی که در هر کدوم از این آیات هست، بر چه موضوعی داره بار میشه؟ موضوع عرض به خدمت شما حکم کدومه؟ این روش رو اگر ما بتونیم ادامه بدیم، بسیاری از شبهات این کتاب رو ما میتونیم پاسخ بدیم. اگر دقت بفرمایید این آیه‌ای که در اینجا نویسندگان، چون این کتاب مسلماً کار یک نفرم نیست، یعنی یه گروهی نشستن این کار رو کردن، این آیه‌ای که نویسندگان دارن بهش استناد میکنند یک قیدی داره که به اون قید توجه نشده در این شبهه. صرفا اینا اومدن ابتدای آیه رو دیدن، الذین هادوا و النصارى و الصابئین رو دیدن. یک قیدی در این آیه شریفه هست در سوره مبارکه بقره، میگه از بین یهود و نصارى و صابئین صرف این که کسانی بیان و بگن ما یهود هستیم، ما نصارا هستیم، این کفایت نمی کنه. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، کسی که پیروان سایر ادیان باشد و این شرایط رو هم رعایت بکنه، ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالح، چنین عرض کنم خدمت شما بندگانی با چنین خصوصیات اینها لا خوف علیهم ولا یحزنون هستند. مشابه این آیه رو در سوره مبارکه مائده هم داریم، حالا با کمی تقدیم و تأخیر اما به همین مضمونه. این گروه هن که بهشتی هن و نزد خداوند هن، نه صرف مطلق یهود بودن و مطلق نصارا بودن. کسی که ایمان تام مطابق با دین خودش داشته باشه، ایمان تام مطابق با هر زم خدمت شما آیین خودش و پیامبر خودش داشته باشه، حتی در این آیه سوره آل عمران هم که می‌فرمایند من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اگر به آیه قبل یعنی سوره آل عمران آیه 84 دقت بشه دیگه مجالی اصلا برای این شبه باقی نمیمونه. آیه قبل میخواد بگه که آقا ایمان واقعی ایمان به همه پیامبران و پیامبر خاتمه. اینو حد بفرمایی سوره آل عمران آیه 84 رو، قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این طور بگو اگر میخوای ایمان بیاوری، بگو ما به همه پیامبران الهی ایمان آوردیم، به آنچه که بر همه پیامبران نازل شد ایمان آوردیم، و ما بین هیچ کدوم از این پیامبران لا نفرق بین احد منهم و به همه پیامبران تسلیم هستیم، در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم، که همه پیامبران یک حرف میخوان بزنن، همه ادیان، ادیان حقیقی نه ادیان تحریف شده نه ادیان من درآوردی، همه ادیان الهی یک حرف میخوان بزنن و چکیده و خلاصه و اساره همه ادیان الهی، همه این 124 هزار پیامبر دین مقدس اسلامه. لذا بلا فاصله میفرمایند و من یبتغ غیر الاسلام دینا، هر کس به غیر از اسلام دینی رو اختیار کنه اون از خاسرینه. که اسلام هم الان اینجا طبق این آیه قبل یک معنای عام هم پیدا میکنه، تسلیم فرمان خدا بودن. هر کس نخواد تسلیم فرمان خدا بشود، این جزء خسارت دیدگانه. با این بیان اصلا تعارضی بین دو آیه نیست. یکی این که در اون آیه سوره بقره اون قیدی رو که عرض شد بهش دقت کنیم، اهل یهود و اهل نصارایی که آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحن باشن، که بالاترین عمل صالح ایمان به پیامبران بعدی و ایمان به ادیان الهی بعدی است و انکار نکنند، اگر به اونها رسید از طریق درستش بپذیرند و ایمان بیارند. در این آیه هم در سوره مبارکه آل عمران هم می‌فرمایند بگو که ما به همه پیامبران، به خدای متعال و اون چی که بر پیامبر ما و سایر پیامبران نازل شد ایمان بیاریم. بنابراین گروه نیست که قرآن یه جا بگه اهل یهود و اهل نصارا، عرض کنم خدمت شما، اینها بهشتی هم، یک جا میگه در عذاب هم. نه، میگه اونهایی چه در سوره بقره چه در سوره آل عمران، میگه اونهایی که صرفا لغلقه زبان باشه و نخوان تسلیم بشن در مقابل خدا، ایمان نخوان بیارن، عمل صالح نخوان بیارن، اینها همه جز خاسرین. کسانی که ایمان واقعی بیارن، عمل صالح انجام بدن، نه فقط به دین خودشون، به همه ادیان و پیامبران ایمان بیارن، اینها هیچ ناراحتی نخواهند داشت و نزد پروردگار متعال در نعمتند و تنعم میبینند. بنابراین این شبه هم شبهی درست نیست و نمیتونیم نسبت تناقض و تعارض به قرآن کریم بدیم. یکی دیگه از شبهاتی که مطرح میشه در این کتاب در خصوص شرب خمر، این که آیا خمر از نظر قرآن بالاخره حلال است یا حرام است، پاک است یا نجس است. میگن که آقا قرآن در مورد خمر متفاوت حرف زده، نعوذ بالله متناقض حرف زده. در سوره مبارکه بقره که میفرماید اسم کبیره و عرض کنم خدمت شما گناه بزرگه و نباید اصلا سمتش رفت. در سوره مبارکه بقره آیه 219 یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر، درباره شراب و قمار سوال پرسیدن، بگو گناه بزرگ در اونا هست و سمتشون نرید. در سوره مائده آیه 90 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب و قمار و اون موارد دیگری که کنارش ذکر میشه اینها از عمل شیطانن، رجسن، نجاست ذاتی دارن و به شدت نهی میکنه سمتشون نه. این در ابتدای قرآنه، در ابتدای قرآن نهی شدید میکنه، ولی در اواسط قرآن و انتهای قرآن میبینیم که یک جوری تمجید میکنه قرآن کریم و عرض کنم خدمت شما در مورد بهشتیان که میرسه میبینیم که این رجس بودن و این عمل شیطان بودن برداشته میشه و چیزی که در دنیا اسم کبیر بود و عمل شیطان بود یهویی در قیامت به عنوان پاداش و به عنوان نعمت به اهل بهشت داده میشه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یک شراب طهوری به بهشتیان داده میشه، نوشانده میشه. ساقیش هم خود خدای متعاله، سقاهم ربهم، خدا خودش ساقی اینها میشه. چجوره تو دنیا شراب رجس نجسه و عرض کنم خدمت شما نباید سمتش رفت، تو آخرت یهویی طهور شد، یهویی پاک شد و ساقیش هم اونقدر شأنش رفت بالا که ساقیش هم خود خدا شد و موارد دیگری از این باب زیاد دیگه که نمیدونم شراب به اینها میدن، در جامها میریزن، ساقی ها میان دور اینها میچرخن، هر طعمی که بخوان، هر لذتی که بخوان میبرن. پس اگه قراره عمل شیطانی باشه، همه جا باید عمل شیطانی باشه، چه در این دنیا چه در اون دنیا. اگه هم قرار طهور و پاک باشه، همه جا باید طهور و پاک باشه. و نعوذ بالله، نعوذ بالله، کسی که ادعای پیامبری کرد موقعی که خواست وصف بهشتیان را بگه حواسش نبود که قبلا گفته بود سمت شراب نرید و از شراب دوری کنید، چون انسان بود و انسانم فراموشکاره. چند سال قبل گفته بود شراب شیطانی و ازش دوری کنید، حالا در مورد بهشتیان وقتی میخواد اوصاف بهشتیان رو بگه و مردم رو تحریک کنه بر انجام اعمال اینجوری میگه، چون اینا شراب رو خیلی دوست داشتن اینجور. پس ببینید قرآن کلام خدا نیست، کلام بشره. و عرض کنم خدمت شما متاسفانه این شبهه رو اخیراً هم از زبان برخی دیگر شما شنیدید و در فضای مجازی هم پخش شده. کسانی که یه زمانی ملبس به لباس روحانیت بودن اما شأن این لباس رو نگه نداشتن و خلع لباس شدن، میبینید که این حرفا رو میزنن با یه حالت تمسخر و خنده‌ای، و که بله میخندن و به سخره میگیرن آیات قرآن و همین حرفا رو میزنن. یه عده هم حالا دورشون جمع شدن، این آقا هم با کت و شلوار مثلا بالای منبر نشسته داره از این حرفا میزنه که بله اگه این شراب مثلا نجس بود و رکس بود و عمل شیطان بود، چطور الان یه هوی شراب طهور شد و ساقی هم خود خدا شد و به همه داده. در اینجا برای پاسخ به این شبهه دو تا نکته رو ما باید دقت بفهمیم. شبهه اگه به همین شکل مطرح بشه خیلی شبهه آبکیه، مثل شبهات قبلی، مثل این شبهه بهشت و جهنم، مثل اون شبهه عرض کنم تعداد روزهای قیامت و مثل سایر شبهاتی که در این کتاب هست. خیلی شبهه آبکیه اگه به همین شکل بیان بشه. چرا؟ چون کسی که داره این شبهه رو مطرح میکنه اساساً به این نکته التفات نداره که شراب در عربی با شراب در فارسی فرق داره. شراب در فارسی وقتی میگیم شراب یا میگیم مشروب به همان معنای عرض کنم خدمت شما نوشیدنی مسکر هست. بله در فارسی هر موقع گفته میشه شراب منظور نوشیدنی مسکره و معادل همون خمر عربیه، ولی در عربی شرب و شراب تا قرینه نیاد ما نمیتونیم حملش کنیم بر مسکه. عرب در خصوص آب هم کلمه شرب رو به کار میبره، در خصوص شربت و همه نوشیدنی ها کلمه شراب، کلمه مشروب به کار میره. کی گفته این شراب انتهورا در این آیه قرآن و آیات مشابه به معنای شراب مست کننده است که حالا مثلا طهور شده باشه و شما فکر کنید تناقضه؟ شراب طهور یعنی نوشیدنی، یعنی چیزی که مدل خوردنش مدل شربه. یک شراب طهوری هم هست، شرابی است که نجاست ذاتی نداره، رجس ذاتی نداره. کسی که داره این شبهه رو مطرح میکنه به ابتداییات لغت عرب آگاه نیست. من تعجب میکنم چجور امامه سر گذاشته. کسی که این شبهه رو داره مطرح میکنه به ابتداییات لغت عرب آگاه نیست که آقا شراب در کلام عربی یک معنای عام داره، یک معنای منحصر در شراب مسکر نیست که مسکر و غیر مسکر رو در بر میگیره و تا موقعی که قرینه نیاد ما نمیتونیم حملش کنیم بر مسکر. اینجا معنای اهم یه نوشیدنی به اونها داده میشه، یه نوشیدنی خیلی پاکیزه. به چه مجوزی شما میگید این شراب طهور همون خمره، اون شراب مسکره؟ ببینید اونجایی که داره درباره مسکر صحبت میکنه و میگه رجس، بله اونجا میگه خمر، ولی اینجا این آیه رو شما نمیتونید بگید که این آیه منحصره در عرض کنم شراب مسکر است. پس این تناقضی است. قبلا گفتیم تناقض در جایی است که بگه خمر رجس است، بعد در یه آیه دیگه میگه خمر رجس نیست. در یک آیه بگه خمر اسم کبیر است، در یک آیه بگه خمر اسم کبیر نیست یا میسر یا هر چیز دیگه. این تناقضه. در تناقض وحدت موضوع و وحدت محمول و نه وحدت در مجموع و به غیر از این دوتا 7 وحدت دیگه شرطه. باید همه اون وحدت ها باشه تا شما حکم به تناقض بکنید. پس بین این دو آیاتی که گفته شده تناقض میمونه یک آیه، یک آیه باقی مونده که اونم حالا معمولا این کسانی که به این صورت دم دستی مطرح میکنن التفات به این آیه ندارن. یک آیه در کجا؟ در عرض کنم خدمت شما سوره مبارکه محمد آیه 15، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سوره محمد آیه 15 بله اونجا میگه که مثل الجنت التی وعد المتقون، اون بهشتی که برای اهل تقوا وعده داده شده، 4 تا نهر درش هست. یکی از اون نهرها نهر خمره. اینجا دیگه تصریح میکنه انهار من خمر لذت للشاربی، رودی از خمر که این خمر مایه لذت نوشندگانه، مایه لذت شاربینه. اگر کسی میخواد اشکال تناقض بگیره باید بیاد سر این آیه، این آیه رو مقایسه کنه با آیه سوره مائده و آیه سوره بقره، که یه جا شما گفتید خمر رجس، یه جا میگید ما بهشتیان انهار من خمر میدیم. یعنی اون شراب که نمیشه بهش استناد کرد، چون شراب ممکنه خمر نباشه، ولی این جایی که گفته شده رودی از خمر، ما عرضم خدمت شما به متقین قرار میدی، در اختیار متقین قرار میدی. اینجا را اگر کسی میخواد عرض کنم خدمت شما گیر بده و شبه بکنه، در اینجا باید شبه بکنه که بله در دنیا شما گفتید خمر رجس من عمل شیطانه، ولی عرض کنم خدمت شما در اینجا میگید نه، ما رودهای از خمر رو در اختیار اهل تقوا در بهش قرار میده. باید عرض کنیم که اینجا هم تناقض نیست، هرچند که دیگه اینجا ظاهرش این است که خمره و یه جا حکم رجسه، یه جا نه حکم عدم رجسه، یه جا در یه جا نهی شده از همه، یه جا در اختیار مؤمن قرار داده شده. اینجا هم باز باید عرض کنیم که تناقض نیست. به اون مسئله که قبلا خدمتتون عرض کردم ما باید التفات داشته باشیم که حکم دائرمدار موضوعه و اگر موضوع عوض بشه حکم هم عوض میشه. موضوع اگر عوض شد حکم فقهی و حکم شرعی هم عوض میشه. اون خمری که در دنیا عرض کنم خدمت شما حکم حرمت و حکم لزوم دوری برش بار شده، خمریست که عمل شیطانه، مایه ادابت و بغضائه، مایه عرض کنم خدمت شما دور شدن از یاد خداست، مایه زائل شدن عقل و انسان کارهای خلاف عقل انجام میده. چنین خمری، چنین مایه‌ای که اگر انسان بنوشه از رفتار انسانی و از رفتار الهی فاصله میگیره، تحت تأثیر شیطان قرار میگیره، عقلش زائل میشه، رفتار حیوانی ازش سر میزنه. در آیات مختلف وقتی ما بررسی میکنیم سر حرمت خمر و میسر همین نکاتیست که عرض شد خدمتتون. حالا اگر موضوع عوض شد، این نوشیدنی نوشیدنی شد که هیچ کدوم از این ثمرات براش مترتب نشد، در اثر نوشیدنش نه زوال عقل اتفاق افتاد به این معنا که انسان کار غیر عقلایی انجام بده، نه تحت تصرف شیطان قرار گرفت، نه مایه عداوت و بغضا شد، نه مایه دوری از یاد خدا شد، دیگه اون حکم هم نمیاد، اون حکم حرمت و حکم عرض کنم خدمت شما رجس بودن شکل نمیگیره. دیگه فرقی نمیکنه چه در این دنیا چنین تغییر و تحولی در اون مایه مسکر مست کننده رخ بده که دیگه این لوازم و توالی باطل رو نداشته باشه، چه در اون دنیا چنین تغییر و تحولی رخ بده که اون لوازم و اون مفاسد برش بار نشه. کما اینکه همین خمر اگر تبدیل به خل بشه، خمر اگر تبدیل به سرکه بشه، موادش همونه، ذاتش همونه، همون است که ازش گذشت و تبدیل به خل شد. دیگه رجس نیست، دیگه عمل شیطان نیست، چون اون مفاسد برش مترتب نمیشه. حالا یک مایه‌ای در اون دنیا در یک رودی به مؤمنین اعطا بشه که عرض کنم خدمت شما در این اینکه ممکنه ذات و ماهیتش همون باشه اما چنین آثاری برش مترتب نشه. این دیگه تناقض‌گویی نیست، این دیگه تفاوت‌گویی نیست، چون اون حکم برداشته شده به خاطر اینکه مفاسد برداشته شده. کی گفته آقا خمر اخروی با خمر دنیاوی این فرق رو داره؟ شما از کجا دارید در میارید این حرف رو؟ خود قرآن کریم این رو داره به ما میگه. من دو قسمت رو عرض میکنم، دوستان این دو قسمت رو حتما عنایت بفرمه، و اگر کسی که اینطور شبه میکنه با نگاه منصفانه به سراغ قرآن بیاد، با نگاه درسگیری سراغ قرآن بیاد، نه با نگاه مغرضانه، قطعا هدایت میشه و قطعا پاسخ خودش رو پیدا میکنه. یکی در سوره مبارکه صافات آیه 47، در سوره مبارکه صافات بله آیه 47 که داره درباره همین اوصاف بهشتی صحبت میکنه، یکی از چیزهایی که به بهشتیان داده میشود عرض کنم خدمت شما ماء معین، اون نوشیدنی گواراست، اون شراب گواراست که خیلی روشنه، لذت لشاربینه، بیضاء لذت لشاربینه، لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون. این مایعی، این ماء معینی که در قیامت به این گروه خاص از بهشتیان داده میشه، دیگه نه غول درش هست، یعنی تباهی عقل و زائل شدن عقل درش هست، و نه مستی درش هست. ولا هم انها ينزفون، نه باعث مستی اونها میشه، ولذا دیگه رکس نیست، ولذا دیگه اون مفاسد و عرض کنم خدمت شما تبعات شیطانی برش بار نمیشه، ولذا دیگه اون حرمت هم نداره، طاهر هم هست، هیچ منافاتی هم با اون جایی که گفت رجسون من عمل شیطان نداره، چون در اونجا باعث زوال عقل بود، باعث دوری از یاد خدا بود. این یکی اوصاف خمر بهشتی در اینجا گفته شده، و یکی هم سوره مبارکه واقعه عرضم خدمت شما آیه 18 آیه 18 و 19 در سوره مبارکه واقع باز همین بحثه که بله در بهشتیان نعمت‌های بهشتی رو که اوصافش رو بیان میکنه و توصیف میکنه، میگه که بله اون میان به سراغ اونها و قدح‌های میارن، کوزه‌های میارن، جام‌های میارن که و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون. عرضم خدمت شما اون جام‌های ماء معین رو، اون شراب طهور رو براشون میارن، ولی این شراب با شراب دنیوی فرق داره، باعث مستی نمیشه، باعث سردرد نمیشه. لا یصدعون عنها ولا ینزفون و بعدم بقیه نعمت ها رو میگه. بنابراین اصلا موضوع عوض شده، موضوع این نوشیدنی آخرت با موضوع نوشیدنی دنیا فرق داره. اون نوشیدنی که در دنیا بهش خمر اطلاق شده و عمل شیطان به حساب آمده به خاطر اون مفاسدی که عرض شد، چون چنین اثر تکوینی داره، چنین حرمتی برش بار شده. ولی این نوشیدنی آخرت موضوعش اصلا فرق داره. همون جوری که در دنیا ممکنه خمر تبدیل به خل بشه، تبدیل به سرکه بشه، ولی زه حرمت برداشته میشه. خمر بهشتی هم مستی درش نیست، زوال عقل درش نیست، سردرد درش نیست، دوری از یاد خدا درش نیست، کار حیوانی انجام دادن درش نیست، کار غیر عقلای انجام دادن درش نیست، لذا دیگه حکم حرمت رو نداره. فقط اینجا یه سوالی مطرح میشه، بس چرا اسمش رو گذاشتن خمر؟ چرا در قرآن کریم اطلاق به خمر شده است در خصوص چنین نوشیدنی؟ که این رو من ارجاع میدم که دوستان مطالعه بفرمایند، چون وقت جلسه ما هم تمام شد و بحثش هم ممکنه مفصل بشه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی در تفسیر تصنیع در جلد، عرض به خدمت شما، جلد 23، در جلد 23 ذیل همین آیه 90 از سوره مبارکه مائده یک بحث مفصلی اساسا در خصوص خمر دارند و برخی از این مطالبی که ما عرض کردیم از فرمایشات ایشونه. و بعد یه عنوانی میارن فرق خمر دنیوی و خمر بهشتی، و اونجا صحبت میکنن که چرا به خمر بهشتی هم خمر اطلاق شده. و عرض به محضر شما اینجا از باب اشتراک لفظی هم نیست، یک منات وحدتی وجود داره بین معنای خمر دنیایی و خمر اخروی. از حیث لغت یک منات و ملاک واحدی بین اینها وجود داره که دوستان میتونن مراجعه بفرماین. بنابراین این شبه هم شبه وارد نیست، شاید از بین تمام شبهات این کتاب این تیکه از بقیه جوندارتر باشه که موضوع واحده، لفظ واحده، اونم به شرطی که رو خود خمر بیایم، نه رو شراب طهور بریم، رو خود خمر بیایم. در یک جا گفته خمر اسم کبیر است، خمر عمل شیطان است، در یک جا گفته که ما خمر رو میدیم به بهشتی ها، اونم نه یه لیوان دو لیوان، انهاری از خمر میدیم به بهشتی ها. که اینم با این تبیینی که عرض شد که اینجا عرض کنم خدمت شما، لفظ خمر درست واحده اما موضوع عوض شده، اون مفاسدی که وجود داشتن در اینجا برداشته شده، ولذا دیگه مصحنی برای اون حکم حرمت در اینجا باقی نمونده. لذا این حرف هم نمیتونه حرف درستی باشه و قرآن کریم همین جوری که فرمودن مبرای از تناقض است و این وجه اعجاز همچنان باقی میماند. هیچ جای قرآن کریم دوچار تناقض و دوچار تعافد نیست. سایر شبهاتی هم که در این کتاب تناقضات قرآن مطرح شده با همین متد میشه پاسخ داد. یعنی ما این مقایسه‌ای بکنیم قبل آیه، بعد آیه، صدر آیه، ذیل آیه، موضوع شناسی بکنیم و به شرط اینکه ادبیات کار با قرآن رو بلد باشیم و خدای کریم هم به ما توفیق بده، خیلی از این شبهات پاسخ داده میشه به همین سبک و همین سیاق و میشه حرف های بی حساب کتاب این کتاب رو و کسانی که مبلغ این حرف ها هستند رو پاسخ داد. به امید اینکه در روز محشر قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت که قرآن ناطق هستند شفاعت همه ما رو بکنند. صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.